رو به دست او میدادن مچ دستش رو گرفت و دختر هم مقاومت نکرد و به میل خودش از اسب پیاده شد. داروی بیهوشی که با خودش داشت به خورد شاهزاده داد. بعد هم شیشه دارو رو شکست به طوری که شیشه انگشت شستش رو برید و داد و بیداد کرد: آی دستم، آی دستم. شاهزاده دستمالش رو از جیبش بیرون آورد و انگشت اونو بست و بیهوش شد و دختر دست گل یاس رو برداشت و سوار اسب شد و از باغ بیرون اومد. سر شب بود که شاهزاده بیهوش اومد و به قصر برگشت و توی اتاق خودش نشسته بود که صدایی شنید که میگفت: باغ گل زرد رو گشتم، باغ گل سرخ رو گشتم، باغ گل یاس رو گشتم، دستمال یار به دستم، آی شستم، آی شستم. و بیشتر که گوش داد دید بله، صدای همون دختره. سراسیمه به طرف صدا رفت، دید دختر با همون لباس سفید در حالی که دست گلها توی دستشه داره آه و ناله میکنه و دستمال خودش هم به شست دختر بسته است. در این موقع مادرش هم که منتظر همچنین فرصتی بود به اتاق اومد و قضیه رو برای پسرش تعریف کرد. پسر خیلی خوشحال شد. وقتی مادرش از اتاق بیرون رفت گفت: میدونی چرا من دلم نمیخواست چشمم به تو بخوره؟ برای اینکه تو توی مردم آبروی من ریختی. کفشایی رو که برات خریده بودم پشت پاره پس دادی. سیب رو چنان گاز زده بودی که تخمش بیرون پریده بود. ولی من از خجالتم به پدر و مادرم چیزی نگفتم. دختر قسم خورد که نه چشمم به سیب خورده و نه به کفش. کار کنیزه. شاهزاده کنیز رو صدا زد و وقتی معلوم شد که بله، کنیز سیب رو گاز زده و کفش رو پاره و گلی کرده، شاهزاده تصمیم گرفت موی سر کنیز رو به دم اسب ببنده و اونو توی بیابون رها کنه. ولی عروس پادرمیونی کرد و همون کار باعث شد که کنیز به این عروس و داماد بیشتر خدمت کنه. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده مجید اجاغلو، صدا بردار فاطمه جلالی، گوینده فریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
عزیزان همراه، در این فرصت دعوت میکنم شنونده ماه شبهای کوفه باشید از رادیو فرهنگ.
گم می شود در غربت شبهای کوفه، در لا بلای نخها تنهای کوفه، با نان و خرما می رود کوچه به کوچه، آماده رفتن شده آقای کوفه. ماه شبهای کوفه.
در شگفتم از کسانی که آفتاب را به چشم خود می‌بینند و منکرش می‌شوند. آفتاب عدالت علی قابل انکار نیست. آفتاب قضاوت علی را نمی‌توان نادیده گرفت. برق عدالت و قضاوتش چشم‌ها را خیره می‌کند. کیست که از این برق رمنده بر خود نپیچد و منکرش شود؟ اما هستند هستند کوردلانی که خیر از برق عدالت و قضاوت علیاند و منکر ایشان. شاید من نیز یکی از آنان باشم، یکی از آنان که علی را می شناختم، او را که در کوچه پس کوچه های کوفه به عدالت سخن می گفت و حکم می داد، اما در دل منکرش بودم. نمی دانم چرا انسان برای غفلت‌هایش خود را ملامت نمی کند. شاید نمی داند غافل است، شاید نمی داند آنچه در ذهنش خانه کرده نامش غفلت است، شاید به تلنگری نیاز دارد تا از این خواب زمستانی بیدار شود و به خود بیاید و از غفلت به یقین برسد. این را می گویم چون من نیز با تلنگری که برگرفته از قضاوت عادلانه و منصفانه ی علی ابن ابی طالب بود به خود آمدم. من سلیمه دختر وهاب ابن جندب، دختری از قبیلهی بزرگ و نام‌آور.
خدایا شکر، شکر که توانستم آرزوی دیرینه مادرم را برآورده کنم و مرد خانه شوم. یقین دارم که امروز مادرم با دیدن پسر بالغش اشک شوق می‌ریزد.
چه خبر شده؟ تو کیستی که پاشنه یه در را از جا در آوردی؟
منم خالد. در را باز کنید که برایتان چشم روشنی آوردم.
خالد؟ خالد دیگر کیست؟
با من مزاح می‌کنید؟ من خالدم دیگر، پسر شما، دردانه تان که امروز با کلی دعا و نظر و نیاز روانم کردی تا به کسب و کار بروم و نان‌آور خانه شوم. در را باز کنید و ببینید که هم نان خریدم هم خرما. میخواهم اینها را در خانه بگذارم و بروم پیاله شیر هم بخرم مادر.
چقدر وقیح و گستاخی جوان که در چنین روز روشنی به خود اجازه میدهی در خانه زنی را بکوبی که تا کنون روی هیچ مردی را ندیده.
چه میگویید مادر؟ شما حالتان خوب است؟
زود از در این خانه برو، وگرنه هرچه دیدی از چشم خودت دیدی.
خدایا مادرم چرا این گونه با من سخن میگوید؟ نکند خور عقلش را زایل کرده.
با خود چه نجوا میکنی جوان؟
هیچ.
میروی یا بگویم برادرانم بیایند و با یک ضربه شمشیر سر از تنت جدا کنند؟
برادرانت را میشناسم مادر، دایی نوبیل و دایی زهیر. آنان از بزرگان قبیله و از شجاعترین مردان این دیارند.
نام آنها را از مردمان این گذر شنیدی؟ این که دلیل نمیشود آنها را بشناسی.
خدایا چه خیال میکردم چه شد؟ من خستم مادر، پسرت با تنی خسته و رنجور از کار به خانه آمده. یادتان است هر روز میگفتید کاش روزی بزرگ شوی و مثل پدرت نان‌آور خانه شوی؟ امروز همان روز است مادر.
چقدر یابه میگویی جوان؟ شاید مالی خولی یا عقلت را زایل کرده. من تا کنون روی هیچ مردی را ندیدم، با این حال چگونه میتوانم پسری به بزرگی تو داشته باشم؟
باورم نمیشود مادر، باورم نمیشود این گونه مرا انکار میکنی.
به گمانم حالت اصلا خوش نیست. کمی هوش و حواست را جمع کن جوان، شاید راه را اشتباه آمده ای.
هوش و حواسم جمع است مادر، به خدا من خشت خشت این خانه را میشناسم. خودم با همین دست ها برای پشت بام این خانه کاهگل درست کردم. خودم این نخل را که از دیوارهای خانه بلندتر است در حیات خانه کاشتم. مرا ببخش مادر، اما گمان می کنم امروز که به قصد کسب و کار از خانه بیرون رفتم برایتان اتفاقی افتاده. نکند سرتان با آن سنگ آسیاب خورده و فراموشی گرفته اید؟ ها
بس است دیگر، گستاخی و بیشرمی هم حد و اندازه‌ای دارد جوان. زود از اینجا برو، اگر نمیخواهی خونت ریخته شود برو. خوش ندارم ببینم برادرانم سرت را از تنت جدا کرده اند.
نه، من از اینجا تکان نمیخورم. اینجا خانه من است، برادرانت که سهل است. اگر همه مردم کوفه همینجا جمع شوند از اینجا نمی روم مادر.
تو که نوبید و زهیر را می شناسی از آنان نمی ترسی که چون این بلبل زبانی می کنی و برا مادر خود می خانی؟
من گناهی نکردم که بخواهم از آنان بترسم مادر.
تو گستاخی را از حد به در کرده ای جوان. با چه زبانی بگویم؟ من شویی ندارم که از او فرزندی داشته باشم.
باشد، پس بگذار قصه پدرم را برایت بگویم.
کدام قصه؟ کدام پدر؟ گوشم از افسانه سرایی ها پر است.
نه، افسانه نیست. حتی اگر افسانه هم هست خودتان برایم گفتید.
من چه گفتم؟
شما گفتید وقتی من یک ساله بودم پدرم از دنیا رفت. گفتید پدرم مرد خوبی بود. بارها برایم گفتید که غیرت و جوانمردی را از او به ارث بردم. حتی یادم هست گفتید رنگ پوستم هم مثل رنگ پوست پدرم سیاه است. یادتان آمد؟
نه، دیگر طاقتم دارد تاق می شود جوان، برو.
یادم آمد، یادتان هست گفتید وقتی راه می روم کمی پایم می لنگد. ها؟ گفتید پدرم هم اینچنین بود. البته اگر
افسانه سرایی کافیست جوان، از حقیقت بگو.
حقیقت این است که مادر، من فرزند شما هستم و شما هم مادر من. اما نمیدانم امروز شما را چه می شود که این چنین منکرم می شوید.
مثل این که تو با زبان خوش از در این خانه نمی روی. بسیار خوب، بسیار خوب، همانجا بمان تا برادرانم را خبر کنم، شاید زبان آنها را بهتر بفهمی.
مادر،
خالد پشت در خانه بود و من منقلب. از دیدنش وحشت داشتم. نمیدانستم چطور میتوانم در چشمانش نگاه کنم بی آنکه دلم نلرزد. یقین داشتم که با دیدنم او هم دگرگون خواهد شد. به ناچار باید از راهی میرفتم که با خالد چشم در چشم نشوم. از پشت خانه ام راهی به سمت کوچه بود. عبایم را سر کردم و از پشت خانه به بیرون رفتم و راهی منزل برادرم نوبیل شدم. ماجرا را برای نوبیل بازگو کردم. نوبیل سراسیمه همراه من به خانه آمد تا از نزدیک خالد را ببینم.
ای جوانک، باز در این خانه می روی یا با همین شمشیر سر از سر جدا کنم؟
چه می گویی دایی نوبیل؟ چرا مرا جوانک خطاب می کنید؟ من خالدم، خالد، خواهرزاده تان. می دانم هیچ وقت مرا به چشم این خواهرزاده ندیدید و هیچ وقت دستانتان را به مهربانی بر سرم نکشیدید. اما حقیقت را که نمی توانید انکار کنید دایی نوبیل. می توانید؟
حقیقت این است که تو به سرت زده و خواهر ما را مادر خطاب می کنی. حقیقت این است که اگر تا دمی دیگر گورت را از این خانه گم نکنی و از این خانه نروی سر از تنت جدا خواهم کرد.
مادر، شما را به خدا چیزی بگویید، حرفی بزنید. چرا شما این گونه سکوت کرده اید؟ خاموشی شما گواهی است بر حقانیت نوبیل.
از من چه انتظاری داری جوانک؟
جوانک؟ به من میگویید جوانک؟ تنها دردانه‌تان را جوانک خطاب میکنید مادر؟
انتظار داری نام و نشانت را بدانم و از تو حمایت کنم؟
مگر همیشه در برابر همه نمی ایستادید و از من دفاع نمی کردید مادر؟ مگر همیشه پشتم را گرم نمی کردید؟ مگر همیشه نمی گفتید در زندگی چون کوه تکیه گاهم خواهید بود؟ پس امروز چرا ساکت و خاموش حقارت مرا و شکستن غرورم را تماشا می کنید؟
زبان در دهانت بند نمی شود جوان. شرم نداری با این همه تهدید و تحقیر همچنان در حضور برادرم مرا مادر خود خطاب می کنی؟
به خدا شما مادر من هستید. من مادرم را خوب می شناسم. این صدا سالها به من آرامش داده، اما نمی دانم که چرا امروز با همین صدا مرا از خود می رانید و دلم را به درد می آورد.
چقدر بیشتر می جوان؟ تا کنون خودت را خوب دیده ای؟ رنگ پوستت را دیده ای؟ جوان سیاه چرده ای مثل تو چگونه می تواند مادری به زیبایی خواهر من داشته باشد؟ زود باش برو، برو و کاسه گدایت را جای دیگری عرضه کن.
دایی نوبای، به خدا اشتباه می کنید. من نمی دانم شماها را چه شده که در یک نصف روز از این رو به آن رو شده اید. آی جماعت، میان شما کسی نیست که بر ادعای من سه گذارد و به مادرم بگوید که روانیست این چون این جوانک خود را از خانه براند؟
خاموش باش، خریاد جوانکی دروغگو چون تو را فقط کلاغان می شنوند. هر چه زودتر از این خانه برو که طاقتم دارد تاب می شود.
اگر نروم چه می کنید؟ می خواهید مرا بکشید؟ خب بکشید. اگر قرار است بمیرم چه بهتر که در خانه خودم و در زیر پای مادرم جان به جان آفرین تسلیم کنم.
خیلی گستاخی جوان، با همین شمشیر گردنت را بزنم تا درس عبرتی شود برای هر چوب چشمی که این چنین یاوه‌گویی می کند.
صبر کن، شما را چه می شود؟
کیستی؟
من ام صابرم، در یک آبادی در حوالی کوفه زندگی می کنم. آمدم کوفه قدری گندم و خرما بخرم و به آبادیم برگردم که دیدم جماعتی اینجا به تماشای محاکمه این جوان نشستن. محکمه ای در کار نیست ام صابر. این جوانک به دروغ ادعا می کند که پسر من است. او نه عقل دارد و نه زبان آدمیزاد را می فهمد.
آه، مادرش تو هستی؟
نه، او ادعا می کند که من مادرش هستم. من هنوز شوی اختیار نکردم که فرزندی داشته باشم.
مگر می شود این جوان به گزاف ادعا کند که پسر توست؟
چرا نمی شود ام صابر؟ در کوفه کم نیستم کسانی که به درد جنون گرفتارند.
بگو ببینم نامت چیست؟
سلیمه.
آه، تو یک زنی، زبان مرا خوب می فهمی. می دانم که اگر مادر این جوان باشی قلبت رضا نمی دهد که خاری هر چند کوچک به پای فرزندت فرو رود، چه برسد به این که برادرت بخواهد او را گردن بزند.
او فرزند من نیست، گفتم که من شوی اختیار نکردم که از او فرزندی داشته باشم.
پس چطور این جوان اینقدر اصرار می کند که فرزند توست؟
تو یک زنی، به نظر تو بین این جوان و خواهر ما شباهتی میبینی که مادر فرزند باشن؟
نه، این پسر به پسر غلامان بیشتر شبیه هست.
رحمت به شیری که خوردی، حرف ما هم همین هست. اما ما هرچی میگوییم در کله این جوان فرو نمیرود که نمیرود.
ام صابر، به خداوندی خدا این زن مادر من است و این مرد هم برادرش. خدایا، من چگونه میتوانم ادعایم را ثابت کنم؟ کیست که بتواند حقانیت مرا ثابت کند و مرا از این گرداب عذاب آور نجات دهد؟
دلتان می خواهد برای همه روشن شود که حق با کدامتان است؟
آری
ببینم ام صابر، تو خودت می خواهی این معمای حل نشدنی را حل کنی؟
نه، من که باشم که توان حل چنین معمایی را داشته باشم؟ اما کسی را می شناسم که در قضاوت و عدالت بی بدیل است، همو که به رسم عدالت فقیر و غنی در نظرش یکسانند و به رسم قضاوت زبان به محاکمه و ملامت خود نیز می گشاید. دوست و دشمن برایش فرقی ندارد وقتی پای عدل و انصاف در میان باشد.
چه کسی را می گویی ام صابر؟
علی ابن ابی طالب را میگویم، همان که قضاوتش مثل آفتاب روشن و شفاف و زلال است. بیشک او تنها کسی است که میتواند بر همه روشن کند که این جوان فرزند سلیمه هست یا نیست.
علی ابن ابی طالب را میشناسم، وصفش را از اهل کوفه زیاد شنیدم. تو یقین داری که علی ابن ابی طالب در قضاوت سر آمده است؟
آری، حاضرم قسم بخورم که چون او را در قضاوت و عدالت در تمامی عراق نخواهید یافت.
کجا می توانیم او را ببینیم؟
شنیدم که علی ابن ابی طالب پیش از اذان در مسجد کوفه حاضر می شود. تا اذان هم قدری باقی مانده. هم اکنون می توانید به مسجد بروید و گره این معما را با سرانگشت قضاوت علی ابن ابی طالب بکشایید.
بسیار خوب، به مسجد کوفه می رویم.
آن روز من و نبیل و خالد و ام صابر رفتیم تا علی ابن ابی طالب را ببینیم و دل به قضاوتش بسپاریم. تشویش سراپای وجودم را فرا گرفته بود، اما باید می رفتم تا خودم را به خالد ثابت کنم. چرا نبیل نیامد ام صابر؟ مگر علی ابن ابی طالب با او چه میگوید؟
آرام باش سلیمه، حتما علی ابن ابی طالب آنچه را که از تو پرسید از نبیل هم میپرسد. وقتی قرار است بین شما به درستی قضاوت کنند، باید از زیر و بم ماجرا هم با خبر باشی.
اگر علی ابن ابی طالب هم نتوانست حقیقت ماجرا را بر همه آشکار کند چه؟
تو علی ابن ابی طالب را نمی شناسی. همه او را در عدالت و انصاف یک تاز می دانند.
از شما در حیرتم مادر، از اینکه می خواهید با دستان خود تنها فرزندتان را از خود برانید و او را بیگانه بخوانید.
تو هیچ وقت فرزند من نبودی، چرا این را نمی فهمی جوان؟
بودم، به خدا بودم و هستم. من در دامان شما بزرگ شدم مادر، با لالایی های شما خوابیدم، با نوازش های شما قد کشیدم. چطور می توانم بعد از سالها این همه مهر و محبت را از یاد ببرم؟ اما نمی دانم چرا مادرم مهر فرزند را در دل ندارد و منکرش می شود.
ای جوان، تو را به خدا سوگند دست از سرم بردار و اینقدر مرا مادر خطاب نکن. من کی صاحب پسری چون تو شدم که خود خبر ندارم؟ به گمانم تو مجنون شده ای. آری
مجنون شدن شرف دارد به اینکه مادری فرزندش را منکر شود. مجنون شدن شرف دارد به اینکه مردی خواهرزاده خود را منکر شود. مجنون شدن مادر بهتر از این است که حلال خدا را حرام کنیم و زبان به ناحق بکشاییم.
آه نبیل آمد.
چه شد نبیل؟ علی ابن ابی طالب ما را باور کردند؟
هنوز نه.
چرا؟
حتما خواستم که شاهد یا شاهدانی بر ادعایمان بیاوریم.
خب بیاوریم، ما که دستمان پر است، چیزی که فراوان از شاهد. ببینم نبیل، تو به علی ابن ابی طالب چه گفتی؟
گفتم همین امروز میتوانیم چهل مرد عاقل و بالغ را برای شهادت به مسجد بیاوریم.
پس معطل چه هستی؟ برو و مردان قبیله را به مسجد بیاور. برو. نبیل مسجد را به قصد قبیله ترک کرد. می دانستم و یقین داشتم که در زمان اندکی می تواند 40 مرد عاقل و بالغ و دنیا دیده را برای شهادت دادن به مسجد بیاورد. هر لحظه آشوب دلم بیشتر می شد. لحظه به لحظه بیقرارتر می شدم. نمی دانستم پایان این ماجرا چه خواهد شد و علی ابن ابی طالب چگونه میتواند حقیقت ماجرا را دریابد. تا اینکه ساعتی بعد نبیل با تعدادی از مردان قبیله از راه رسید و آنها را برای شهادت دادن نزد علی ابن ابی طالب بود.
تا
دلم چون دیگه جوشانی می جوشد. نوبل، چرا علی ابن ابی طالب ما را رها نمی کنن؟ چرا حکم به حقانیت ما نمی دن؟
آرام باش سلیم، آرام باش. قضاوت را حجاب دارد، حساب و کتاب دارد. علی ابن ابی طالب هم به حق مرد قضاوت است. بیشک با شهادت این همه مرد را شنید به نفع ما حکم می دن.
من از خیلی ها شنیدم که علی ابن ابی طالب مرد حق است و حقیقت. حتی اگر صدها برابر این مردان هم شاهدی بیاورید، حکم به حق میگوید.
حتما تو هم خود را به حق و حقیقت میدانید؟
آره، خودتان هم خوب میدانید که من حق هستم و حق میگویم. دیر یا زود شما و همه مردانی که برای شهادت دروغ به مسجد آورده اید در میابند که خواهر شما مادر من است.
خاموش باش جوان، خاموش باش. حکم بیاندیش که انقریب خواهی شنید، فقط خدا میداند که پس از شنیدن حکم چه بلایی به روزت خواهم آورد.
آره، به زودی حکم را خواهیم شنید. اما این منم که دلم میخواهد بعد از شنیدن حکم چهره‌تان را ببینم.
نوبل، رها کن این جوان شیرین عقل را. کاش لااقل قنبر بیاید و به ما بگوید علی ابن ابی طالب بین ما حکم دادند یا نه.
بفرما، این هم قنبر. شد قنبر علی ابن ابی طالب با حقانیت مورد دلیل ادعای ما میکنند؟
آری، با این همه شاهد و گواهی که شما به مسجد آورده اید باید هم ادعایتان تایید شد. همه شاهدان اذعان کردند که این زن هرگز شوی اختیار نکرده و فرزندی هم ندارد. علی ابن ابی طالب هم همه ادعاهای شاهدان را شنید.
ارشاکس، نگفتم سلیمه، نگفتم حق با ما.
پس برویم، برویم و این جوانک شیرین عقل را به حال خودش برسانیم.
کجا میخواهید برویم؟
میرویم تا در خانه ما اثبات حقانیت ما را جشن بگیریم. این حکم سورسات هم دارد قبل.
صبر کنید.
چرا باید صبر کنیم پنبر؟ اگر حکم صادر نشده.
آری، اما علی ابن ابی طالب خواستند از خواهرتان بپرسم آیا به ایشان بکالت میدهد تا صاحب اختیارشان باشند و از جانبشان تصمیم بگیرند.
برای چه؟
علی ابن ابی طالب در تکمیل حکمشان به پاسخ خواهرتان نیاز دارند. آیا علی ابن ابی طالب را صاحب اختیار خود میدانی؟
آری، چه کسی از ایشان بزرگتر و عادلتر و منصفتر؟
این کار برای چیست؟
اجازه دهید بروم و خدمت مولایم علی ابن ابی طالب پاسخ شما را عرض کنم و برگردم.
این کارها برای چیست؟ برای چه علی ابن ابی طالب میخواد سرپرستی تو را وابده بگیرد سلیمه؟
نمیدانم نوبل، نمیدانم. خدای عجب روزی بود جانمان به لب من آمد با این ادعای واهی.
کدام ادعای واهی مادر؟
به من نگو مادر، همین مادر مادر گفتنت برای این گونه آشفته کرده.
مادر، هیچ وقت گمان نمی کردم مادر این گونه با بیمهری فرزند را منکر شد. کجا رفت مهر مادریتان؟ کجا رفت آن همه مهربانی و محبتتان؟
آرام باشید، آرام باشید، قنبر آمد.
چی شد قنبر؟
مولایم علی ابن ابی طالب فرمودند حال که خواهرتان مرا به سرپرستی خود برگزیده، من نیز میخواهم ایشان را با مهریه 400 درهم به عقد خالد درآوردم.
چه میگوید؟ این دیگر چه حکمی است؟
این خواست علی ابن ابی طالب است.
یعنی چه؟ من نمیخواهم به عقد این جوان درآیم.
شما علی ابن ابی طالب را به عنوان سرپرست خود برگزیدید. ایشان هم فرمودند برای اینکه حکم نهایی را صادر کنیم همگی بروید و فردا بعد از اینکه خطبه عقد بین خواهرتان و خالد جاری شد به اینجا بیایید.
من این حکم را نمی فهمم، عقد برای چه؟
این خواست مولایم علی ابن ابی طالب است. او هم اکنون ولی و سرپرست خواهرشان است. بروید، بروید و فردا بعد از عقد به اینجا بیایید.
نه خدای من، امان از آتش، امان از آتش، امان از آتش.
چه شده سلیمه؟
به خدا و دیگه خدا بنای این قضاوت را میدادم و به صابر آلی علی ابن ابی طالب درست قضاوت میکنن. این پسر فرزند من است.
چه میگویی سلیمه؟
آرام باش نوبیل، هیچ حرفی نزن.